بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. می فرمایند تقلید از اعلم واجبه، ترکش هم حرامه. یعنی تقریبا قریب به اتفاق مراجع فتواشون اینه، الا موارد نادری هست. مراجع فعلی همه می فرمایند تقلید از اعلم واجبه. لذا کسی که بی مبنا تقلید میکنه تقلیدش باطله، به صرف این که دوست داره یه نفر رو. حالا هر کسی یه بعدی یکی رو دوست داره، همه تقلیداشون باطله. لذا باید تحقیق کنن اعلم کیه، تحقیقم باید از اهلش بکنن. یعنی اون کسی که میگه فلانی اعلمه خودش باید ملای یک باشه. از به صرف این که امام جماعت محله که نمیشه، که به صرف این که بابام میگه که نمیشه، که باید بری پیش یه آدمی که خودش به قدری تبحر داره که وقتی دو نفر رو نگاه میکنه میفهمه که این شخص استنباط از احکام فقهیش بهتر از اینه. این مراتب بالای از علمه. لذا همینجور نمیشه از معلم پرورشی دبیرستانت بپرسی آقا من از کی تقلید کنم؟ فایده نداره که. به صرف این که یکی هم عبا و عمامه داره که نمیشه ازش بپرسی، با مولای کار کرده درس خونده باشه. لذا اگر تقلید اینجوری کرده این تقلیدش باطله، مجددا باید تحقیق کنه ببینه کی اعلمه، طبق نظر اون انجام بده. تمام این مدتی هم که اینجوری تقلید کرده باید ببینه به فتوای مرجعش که حالا درست تقلید کرده میگه درسته یا میگه نه. با احساسات که نمیتونه آدم آخرتشو به باد بده که. لذا تمام مراجع میفهمن تقلید از اعلم واجبه. باید بری دنبال اعلم ببینه اعلم کیه. بله ممکنه شما بپرسین فلان آقا رو بگن اون رفته، هر کی به وظیفه خودش عمل کنه. لذا دلیل نداره بگی آقا من تحقیق کردم این آقا اعلمه، اون میگه منم تحقیقم اون آقا، هم تحقیق تو درسته هم مال این درسته. بحث سر این نیست، بحث سر این که تقلیدای رو آسمون، تقلیدای رو هوای نفس، اینا اصلا درست نیست. مرجع تقلید میخواد سید باشه میخواد نباشه، میخواد عام باشه میخواد نباشه، میخواد شاعر باشه میخواد نباشه، میخواد تو مملکت باشه میخواد تو مملکت نباشه، اینا نیست اصلا ملاک تقلید. ملاک تقلید رو تو رساله مراجع نوشتن، تمام مراجع دارن. اصلا اینایی که توی عوام مردم ملاک شده ملاک نیست. از این جهت باید آدم بی خودی یک عمر مکه میخوای بری، حج میخوای بری، هزار تا کار داری، اینا همه باید طبق میزان حکم الهی باشه. با احساسات بخواد آدم کار بکنه مبتلا میشه و احکامی هم که انجام میده اصلا اینا وظیفش نیست و بی خود خودشو خسته کرده. پس لذا عزیزان باید پدرها در خصوص بچه‌هاشون که تازه تکلیف میشن دقت داشته باشن، برن براشون حالا طبق میزان خودشونه، شاید تحقیق کنی مال خودت نشه یکی دیگه بشه. در هر صورت از اون مسائل اساسی است که اگر اشتباه بشه همه چی آدم اشتباه است، نمازش، روزش، خمسش، حجش، همه چیش. اینی که انشالله عزیزان مثل سابق که تو این امورات خیلی دقت داشتن، خیلی دقت داشتن. گاهی اوقات یه سال دو سال طول میکشید تا ببینن مقل احتیاط میکرد تو این یه سال دو سال بین مراجع تا بعدن بفهمه کی اعلمه. اینجوری نمیشه که به صرف این که مثلا همه میگن یه شخص ما هم بگیم خب پس همه، این که نمیشه که. باید لذا طبق میزان عمل کنه، از دو تا عالم عادل اهل خبره عادلم باشه، یعنی آدمی باشه که در صراط مستقیم دینه، همه ازش خوبی میبینن، از این برن بپرسن. وگرنه از یکی میپرسن که اعلمه، میگه فلانی پشت سر بقیه مراجع غیبت هم میکنه، تهمت هم میزنه. این که اصلا میزان نیست، این که اصلا نمیشه ازش سوال کرد. انشالله خداوند هممون رو به معارف دینمون و احکام شرعمون انشالله بصیر کنه. با صلوات بر محمد و آل محمد. خب در شبهای گذشته خدمتتون عرض کردیم که دعایی که وجود مبارک رسول الله کردن، که حضرت فرمودن خدایا به من و آل من و به محبین من و آل من خدایا روزی اندازه بکن، ورزقهم الکفاف والعفاف. دعای پیغمبر خدا که عفاف رو عرض کردیم در شبهای قبل، یعنی چی؟ کفاف هم عرض کردیم که حالا درستش کفافه، عرض کردیم یعنی چی؟ و کسی که این دوتا رو نداره یا یکیشو نداره، این مشمول دعای پیغمبر نشده. بره ببینه کجاش گیر داره. چشم پاک نداره، شکم پاک نداره. شیعه امیرالمومنین هم هستا، روزم میاد، اما اینجوری نیست. خب این مشمول دعا نشده، یعنی در واقع اون من احبه شامل تو نمیشه، چون دعای پیغمبر محال مستجاب نشه. پس اگر میبینی تو عفاف و کفاف نداری، یعنی زیاد مواظبت نداری، وقتی داری صحبت میکنه با یه نامحرم انگار داری با خواهرت حرف میزنی، وقتی داری معامله میکنی اصلا باکت نیستش که این معامله آیا شرایط صحت رو داره نداره، فقط کار بگذره. از اون طرف واقعا هم شیعه امیرالمومنین هستش، اما شیعه واقعی نیستش. خب این مشمول دعای پیغمبر خدا نشده، من احب محمدن و آل محمد نیستی. و عرض کردیم که کفاف عبارت از اون چیزیه که آدم رو بسنده کنه، کافیش باشه، نه کم نه زیاد، نه کم داره که محتاج به خلائق بشه، نه زیاد داره که روز قیامت برای زیادی تاب پاسخگویی نداره، تاب پاسخ هیچکی نداره ها، مگر خدا به فضل و کرمش بگذره. در حدیثی که از وجود مبارک امام جعفر صادق که شب شهادتشون هستش حدیث و خدمتتون عرض میکنیم، ان جعفر، جعفر ابن محمد، ان ابیه، ان آبائه علیهم السلام، ان رسول الله، یعنی حدیث همینجور سلسلش پیش میره تا به وجود مبارک رسول الله میرسه. حضرت فرمودن طوبی لمن رزق الکفاف، خوش به حاله، گوارا باد، ترتمیزیش باد واسه اون آدمی که روزیش به اندازه نیازشه. خب البته این صبر میخواد، یعنی من اگر به اندازه گذران زندگیم داشته باشم، با توجه به اطرافم که لول میزنن توی فراوونی و وسعت، فوق العاده سخته، مثل سر سفره ای که هر کی داره یه قلم جنس غذای مطلوب خودشو میخوره، هر کی در نهایت چیزی که دوست داره میخوره، منم در این حال دارم مثلا نون خشک میخورم با ماس، اما سیرم میشم، تمومم میشه، وقتی هم که لقمه ها حلقا میره پایین همه یک شکلن، یعنی تمام کیفش تا وقتی که تو دهنت میجویی. آره دیگه، وگرنه آدم قورتش بده که نمیفهمه زهر مار قورت داده یا عسل قورت داده. فقط تو همین محوطه حلقه که تمام دعواهای عالم اونه، و اینا کسی که قوه چشایی نداشته باشه چی میخورتش براش مهم نی. حالا این بند خدا داره اینو میخوره، همرم داره میبینه دنیا این شکلیه. خب این اصلا به جز صبر، اگر صبر نکنه که نابوده. لذا اونی که خدا به اندازه حفظ آبرو بهش داده، ثم صبر علی، بعدن صبرم میکنه، نق نمیزنه، صبرم میکنه. حضرت میفهم خوش به حال این آدم، به اندازه داره، همم دوروورش مازاد دارن، اما این صبر میکنه و جیک نمیزنه. لذا مقام صابرین یه پله مونده به آخرین مقامات روحانی انسان، یعنی بعد از صبر یه پله دیگه برن بالا، مقام رضاست دیگه، از اون بالاتر دیگه ما مقامی نداریم. که بعد از اون مقام رضا، خداوند مقام حب رو میده به بندش، که دیگه میشن معصوم، که دیگه قولش قول خداست. صبر یه دونه. خب پس معلومه چی سخته. پس این طوبی لهم رسول الله همچین یه چیز معمولی نیست، برای اون آدمیه که روزی به اندازه رو داره و صبر برشم میکنه، یعنی نق به این مقدارم نمیزنه که زایعش کنه. به همین دلیل بود که وجود مبارک رسول خدا یه وصیتی به ابوذر کردن. خب ابوذر فوق‌العاده فقیر بود، خیلی ندار بود، به طوری که وقتی میخوابید تو خونش از ساق پاش از در بیرون بود. الان آدم ها زیر 80 متر میگن قفس، میگن خونه ما اندازه قربیله. ابوذر وقتی میخوابید از ساق پاش میامد تو کوچه، اینقدر بود خونش، اصلا به 40 متر و 30 متر نمیرسید. فوق‌العاده فقیر بود. اما چه فقیری بود؟ فقیری بود که صبرش هم زبانزد آدم ها بود. که وقتی عثمان تبعید به ربزش کرد و دادم در ربزه کشتش دیگه، جیک نزد و اموزه ولایت و براعتش یک سر سوزن کتا نیمد، تا اون آخر علوی بود و سقیفه‌ای هم نشد، به هر درهم و دیناری هم که بهش دادن سفت قرصت جاش وایساد. لذا پیغمبر خدا این همه آدم یهو به ابوذر وصیت میکنه، علت اینش که وصیتش هرز نمیره. وگرنه بیاد آدم وصیت کنه به یه نفر که فایده نداره، اتلاف وقته. فی وصیت نبی صلی الله علیه و آله و سلم لابی ذر. حضرت فرمودن یا ابازر، ان الدنیا مشغلتون للقلوب، یا مشغلتون للقلوب. دنیا اگر مشغله بخونین یعنی آلت سرگرمی دل هاست. مشغل هم بخونی که اسم فاعلی بخونی که اون مفعولش بشه، هر دوتاش میشه. دنیا دل ها رو مشغول خودش میکنه، یعنی یک جوریه، میبینیم دیگه، یک جوریه که توی دل جا نمیذاره واسه چیز دیگه. دل توش باید یه محوته باشه که تو اون محوته معارف دین، موعظه ها جا بگیره. ولی وقتی تمام دل صرف دنیا شده، خب دیگه لذا میبینید 45 دقیقه 50 دقیقه توی مجلس نشسته ها، خدا بهش توفیق داده 5 دقیقش تو مجلس، 35 دقیقه 40 دقیقش توی فضای مجازیه. خداییش ها، نه اینکه حالا چیزای مبتذلن ببینه ها، نه اخبار میبینه تو مجلس ها. نگاه بکنین، نوعاً نگاه بکنین، پیغمبر خدا میفهمه عباذر دنیا این شکلی ها. تازه اون موقع دنیای زمان پیغمبر خدا که خیلی بالا پایینش میکردی، عرق بود و ورق بود و شتر بود و زن، اصلا این چیزای الان نبود. الان تکون بخوری یه چیزی هستش که زیر و رو میکنه آدمو. اون موقع خداوند رسول خدا به ابوذر فرمود ابوذر این دنیا اصلا دلا رو همه رو گرفته، مشغول خودش کرده، اصلا جایی نمونده واسه حرف زدنه که معارف توش جا بیفته. الان واویلا. لذا واقع مطلب تو این دور زمونه با این شرایط با این وضعیت، جوونی که میاد تو مجلس امام صادق علیه السلام، تو مجلس اهل بیت، خدا میدونه قیمتش صدها برابر جوانای قبله. تو این شرایط با این اوضاع احوال که پاتون از حسینیه ام البنین بذاری بیرون، برسی به این پارکه، واویلا، همین سر کوچه، یعنی آدم میره بیرون و مفسده شروع میشه. لذا جوون و قدر خودتون رو بدونی، میای اینجا خیال نکن خودت اومدی ها، اصلا اینو خیال نکن. از این جهت هستش که فرا گرفته دلها رو عبازر، دنیا دلها رو مشغول خودش کرده، ول عبدان، هم دلها رو هم هیکلا رو. واقع مطلب اینا معصومن. یعنی چی؟ دل اونی که تومه، دل اونی که تومه، که 10 جلسه راجع به قلب صحبت کردیم، بدنم هم همینه که میبینیمش. نگاه بکن چقدر میرسی به خودت، مازاد بر نظافتت، چه مقدار به دک و پوزت میرسی. امن آخوند گرفته تا توی سبز فروش. من با امامم ور میرم و قبا و لباده و تیپم، درست؟ اونایی که قیرتی هم میرن و رک بگن، تو هم ور میری با کجا دن سرت نگاه کن تو نوک پات، موات یه بساتی داره تو که چه جوری بزنی، میاد پایین تر فرم عینکت یه بساتی داره، میاد پایین تر جوونا، حالا پسرا، ابرو ورداشتناشون یک بساته، تا میرسه به نوک پات، بیا و ببین چه بساتی خرجش شده و چه عمری صرفش شده، شلوارش و لباسش و تنش و پاش و کفشش و جورابش و هر یه دونش بساتی تو عالم داره. یک دون از اینا قدیم نبود مطلقا. لذا اون کسی که تو این شرایط جمع‌آوری کنه خودش رو، واقعا از همون اصحاب رسول الله است که حضرت فرمود برادرای من شماها نیستین، اونایی هستن که میان منو ندیدن به من ایمان دارن. لذا جوونا قیمت خودتونه بدونی، یعنی بفهمین اومدن تو اینجا گتره نیست، هزاران عامل دست به دست هم داده تا تو مستقر شدی 45 دقیقه یه ساعت اینجا میشینی، وگرنه تو هم پارکا ویل بودی، پخش بود اونجا. عبازر دنیا اینجوریه، دلا رو که پر کرده، بدنارم همینجور، دیگه چیزی اصلا نمونده، نیروی نمونده. ما ببینیم علی ابن ابی طالب چی میگه، وقتی نمونده، نیروی نمونده، پر شده. و ان الله تبارک و تعالی، عبازر ممکنه یه جوانی یه پیرمردی هم بگه کجاش حرومه، آها حروم نیست، کجاش حاج آقا حرومه، موامو اینجوری زدم، آره 150 تومنم دادم رفتم اصلاح، ساعتم هم 10 میلیون هزار تا کار میکنه، خب آره واقع مطلب بگن حاج آقا اینا حرومه. نه حروم نیست، اما مگه هر حلالیم عاقبت به خیری میاره؟ کی اینو گفته؟ مگه هر چیزی حلاله الزاماً عاقبت به خیری هم میاره؟ حرام قطعا عاقبت به شری میاره، اما کی گفته حلال عاقبت به خیری میاره همه جورش؟ کی گفته؟ لذا اینو نگین حرومه، نه نمیگیم حرومه، خرج کردی قشنگی، هر قسمتت لباس تا میرسه به کفشت یه برند میگن چی معروف داره، همش ساعتت، فرم عینکت، کفشات، همش مارکه و همش حرومه. نه حروم نیست. اما میدونی چی کار کردی؟ خودتو با چی عوض کردی؟ ولو حلال، اونی که میخواست خدا بهت بده مقایسهشو کن با این تا خسارتو بفهمی چی بود. پیغمبر خدا میفرماد خداوند تبارک و تعالی سائلنا اما نعمنا فی حلالهی، خداوند تبارک و تعالی میپرسه از ماها از اون حلالایی که بهمون داده، باید جواب بدی یا حلال همش، اما سوال میکنه فی حلالهی حساب و فی حرامه عقاب. درست حلاله، کجا مصرفش کردی؟ چه شب رود معرکه بود، یوسف بودی، خب این نعمت، خب بگو ببینم اینو کجا خرجش کردی؟ سوال ازت میکنه، مال تو سوال ازت میکنه، مال حلالت، حروما که سوال نداره که، جهنمه. لذا حلالاش پیغمبر خدا میفهمه، خدا میپرسه از ماها، سائلنا اما نعمنا فی حلالهی فکیف به ما نعمنا فی حرامه، چه برسه تو اون چیزایی که حرامایی هستش که مال تو نبوده، نعمت بوده واسه یکی دیگه، تو قاپیدیش، تو داری میخوریش، چه برسه به اونا؟ به ابازری که اصلا پاش از خونش میامد بیرون موقع خوابیدن، به ابازر اینو میگه که اگر خونش 3000 مترم بود که حروم نبود، اما خونش اینقدر بود. پیغمبر خدا میفهمه عباز از سوال داره ها، چقدر رغبت رو کم میکنه به زیاده طلبی این حدیث. یعنی منی که از حلال به دست بیارم سوال باید بکنم، در جواب سوال حلالامو بدم، از خیر اول و آخرش آدم میگذره. که حالا کیفیت عرض اعمال به خدا و سوالای خدا بحث ما نی، که میخواد سوال کنه چی کار میکنه، چه وجوهی رو میپرسه که آدم میمونه پاسخ نداره و تمامش به فضل و کرمش خدا قبول میکنه، تومن به تومنش، کلمه به کلمه از علومی که هر کی داره، ریز به ریز از اون سیطره بر قلوب مؤمنین. آقا تو رو دوست داره مملکت، تو دل همه هستی، از آناتش روز قیامت سوال میکنه خدا. حالا که همه دوستت داشتن، بگو ببینم از این حب و دوست داشتنت که نعمت الهیه، دعای امام حسین علیه السلام خدا منو محبوب مردم کن، خب حالا محبوب مردمت کردیم، این نعمت خدا داد، روز قیامت خدا سوال میکنه. توی که اگه یک کلمه حرف میزدی همه بسیج میشدن، توی که اگه یک چیزی تو فامیل میگفتی همه میگفتن چشم، بگو ببینم چیا میگفتی. حالا شروع بکن ریز به ریز میخواد بپرسه. لزوم خدای ای کاش اصلا محبوبم نمی کردی. حلال خدا سوال داره. لذا در حدیث داریم که دیشب حدیث و خدمت رو عرض کردن، وقتی اینجور میشه روز قیامت تمام خلائق بی استثناء به خدا میگن ای خدا ای کاش تو دنیا بجز خوراک هر روز رو به همون بیشتر نمیدادی. اگه بناس اینجوری باشه که بگم چیکار کردم، ای کاش نداشتم و الانم معطل نمیموندم. 50 موقف روز قیامت مال همینه، هر موقفی 1000 سال سوال میکنن ازمون، از آنات زندگیمون، از ریز بریز اموالمون، از ریز بریز علوممون، از تمامش، و باید همه رو پاسخ داد. لذا وقتی کسی کفاف و عفاف داشته باشه، این مازادار رو اصلا نداره که سوال ازش بکنن. لذا پیغمبر فرمود توبا لمن رزق الکفاف، خوش به حال اون آدمی که به اندازه داره صبرم میکنه، این دیگه روز قیامت حساب کتاب نداره، بیادو از این در میاد از اون در میره، اصلا حساب کتاب نداره. پس عزیزان همونه که دیشب خدمتتون عرض کردم، از خدا فزونی با عقل بخواین، یعنی از خدا بخواین وسعت رو با عقل و درایت. لذا وسعت علم میخوای، اگر نتونی خودتو جمع‌آوری کنی یه هم مبدل میشی به علی محمد باب، حسین علی بها، یه هم میری توی یه وادی واویلا، علمت زده بالا اما از اون طرف نمیتونی مدیریتش کنی، میگی من امام زمانم، خرابی بار میاد. خدا یا علم میخوای به هم بدی، مال میخوای به هم بدی، معنویت، خدا یا با قد و قوارش به هم بده ها. خدایا من اگه دو شب امام زمانو خواب ببینم از شب سوم دکون دستگاه درست میکنم و نمیدونم مورید و موارد بازی، خدا اصلا نمیخوام امام زمانو خواب ببینم، قد و قوارشو ندارم، یه دفعه دو دفعه خواب میبینم فکر میکنم آدمم، بعد شروع میکنم دم دستگاه واز میکنم، ذکر درست میکنم، ورد به مردم میدم، چی کار بکنی میگم، خدای نمیخوام اصلا. پس معنویت، علم، محبوبیت، روزی مادی، روزی معنوی، اینا همش باید به مقدار ظرف وجودیمون باشه. بزنه بالا مفسده است، بزنه بالا فساد داره. انشالله که خداوند این عقل رو به هممون بده که تو دعاهامون زیاده با معرفت بخوایم. این خوبه، خدایا معرفت رو به هم بده تا میتونیم مال بده، خیلی عالیه، با مال هزار تا کار میتونم بکنم. خدا رحمت کنه حاج آقای بهشتی، حاج آقای مجتهدی میفرمود آدم با پول بهشت هم میتونه بخره، با پولی که عقل و زمیمش بکنه. پس خداوند از حلالاش سوال میکنه، چه برسه به حراماش. یا ابازر انی قد دعوت الله جل ثناؤه ان یجعل رزق من یحبنی الکفاف. ابازر، من پیغمبر از خداوند بزرگ دعای این شکلی کردم، خدایا رزق شیعیان علی ابن ابی طالب رو، رزق محبین من رو فقط به اندازه قد و قامتشون قرار بده، بیشتر نه، به همون اندازه که حفظ آبروشون بشه. عبازم من این دعامه که در پیشگاه خدا کردم، رزقشون کفاف باشه. و یه نفرینم کردم معاندین علی ابن ابی طالب و خودم رو، و این نفرینم اینه، خدایا تا میشه به اینا مال و بچه بده، تا میشه بهشون مال و بچه بده. اینم نفرین مال و بچه بیمعرفت، چون روایات که همین روایت نی، کسرت اولادت صالحه، کسرت اموال حلال به جامعه، اینا همه جز نعمتهای خداست. اما اگر مال زیاد بده با بچه زیاد که اینم نتونه جمع‌آوری کنه، هر یه بچهش ماره، هر یک درهمش هم ناره، پدرش در میاد. لذا پیغمبر میفرمه مبغضین خودم و علی ابن ابی طالب براشو اینجوره، خدای تا میشه بهشون بده، مال فراوون غرقشون کن. فرعون، قارون چی داشتن؟ تمام خشتای قصر قارون همه طلا بود، همه خشتاش طلا بود، اون کاخ با اون عظمتش، علم کیمیا بلد بود، همش طلا بود. خب این خوب بود، طلاهاش با خودش و زمین بلعید، طلاهاشو با خودش و زمین بلعید، به علت که مال داشت اما مدیریت مالی نداشت. ما هم همین جوریم، ما هم همین جوریم، همین اندازه که وارد کار میشی قد و قوارت میره بالا، دستت به دهنت میرسه، همین جور درجه تقیدات هم از اون ور میاد پایین. معمولا این جوریه. این نفرین پیغمبره. پس بره بالا با عقیده درست و مدیریت درست، اون نعمته. ابازر و ان یعطی من یبغضنی کثرت المال والولد، اونایی که بغض من پیغمبر خدا رو دارن، بغض علی ابن ابی طالب رو دارن، چون اینا ملازم همه. خدایا به اینها تا میشه مال بده همچین تو مال غرق بشن که خفه بشن، غرق بشن که نتونن نفس بگیرن، خب این که همه شره. پس عزیزان جوونایی که تازه میخواییم بیاین تو میدون زندگی، از ماها که گذشت، جوونا وارد که میشین با درایت وارد بشین، یعنی طوری گام بردار، طوری قدم بردار که قدم برداشتنش حساب کتاب داشته باشه. اگر اینجور باشه دیگه 30 سالت نمیشه تو زندان باشی واسه که چک 60 میلیاردی دادی بی محل. زیاد طلبیه بدون عقل اینه. کفاف عبارت است از مقدار حفظ شؤونات آدم که آبروش محفوظ بمونه، زیادترم نباشه. از خدا باید آدم این رو بخواد. در حدیثی که دیشب خدمتتون عرض کردم که امشب عرض میکنیم، یه وصیت و سفارشی پیغمبر خدا به علی ابن ابی طالب کردن. علی ابن ابی طالب که تمام علوم پیغمبر رو داشت، تمام اهل بیت علوم پیغمبر خدا رو دارن، منتهی مطلب این نقل و نقلا و این رد و بدلا مال این که یه روزی مثل امروزی میاد و حدیث رو میخونیم همه بهره میبریم، این مال اینه، به برکت اینه. وگرنه که حضرت میفرماید در وصیتشون به امیرالمومنین، یا علی ما احد من الاولین والآخرین، خیلی حرف ها، یه نفر نیست از اول خلقت تا آخر خلقت یه نفر رو پیدا نمی کنی که چی؟ الا و هو یتمنا یوم القیامه، الا که همه شون روز قیامت میگن ای خدا آرزوی ما اینه، انه لم یعتمن الدنیا الا قوتا، ای خدا کاش که تو دنیا به اندازه مصرف روزانه بیشتر نمیدادی. درست ضد همینی که الان تکی تکیمون میخواییم، الان هر کی دست ببره بالا فوزونی و زیادهی میخواد، هممون همینجوره، هر کم بگه نه یه مقدار جهل مرکب داره. پیغمبر میفرمه علی جان روز قیامت میشه تمام اولین و آخرین جمع میشن، همه بر خدا برعکس دنیا حرف میزنن، تو دنیا میخوام میخوام میخوامه، تو آخرت میگن ای کاش نمیخواستم نمیخواستم نمیخواستم. همشون آرزو دارن ای کاش در دنیا به اندازه قوت فقط خدا میداد، یعنی به اندازه‌ای که زنده بمونم نمیرم همینقدر. نمیرسید به همه این آرزو رو دارن، چرا؟ چون اون اضافه تر از قوت رو خدا میگه من باهات کار دارم، اونی که باید خلقت کردم، لازمه خلقت آب، خوراک، نفس کشیدن، اون که نمیشه بهت ندم، اونو دادم. اضافه تر از اون که اگر نمیدادم من بودی 90 سال تو، لذا قدیمی ها رو نگاه بکنید عمراشون 90 سال 100 سال بود، یه صدومه ماها چیز میخوردن از این چیزهایی که ما میخورد، پیتزا نمیخوردن، نمیدونم از این سس و رب و مب اینجوری نبودن، 90 سال 110 سال هم عمر میکردن. پس معلومه قوت آدم رو حفظ میکنه کامل، 100 سال 200 سال 300 سال. سلمان از 270 سال تا 400 سال تو عمرش نوشتن، عمر سلمان بوده 270 سال، که دیگه قطعیه که عمر سلمان بوده. چی میخورده سلمان؟ چی میخورده سلمان؟ داریم در احوال در مهمونی های عبازر و سلمان داریم ما، که وقتی میرفتن مهمونی چی مخوردن؟ حالا منباب این که جوون های مجلس هستن و اینا خدمت شو هم. سلمان دعوت کرد عبازر و خونش، گوه عبازر امشب بیا خونه ما، اومد خونه، سفره انداختن، خب چیکار کردن؟ یه کاسه پوستی اوورد سلمان، نون خشک ریخ توش، آبدو خیار کرد؟ نه، یه مقدار آب ورداش پاچید بهش. ابوذر هم تعجب نکرد، همین بود. ابوذر گفت چقدر خوب بود که حالا یه نمک هم بود دیگه. سلمان یه کاسه پوستی داشت، برد گرو گذاشت، انقدر نمک آورد گرو گذاشت، یعنی پول نداشت نمک بخره. 10 درجه ایمان هم سلمان داشت، نمک رو خرید آورد داد به ابوذر. ابوذر روی نون خشکا این نمک ها رو میپاچید خورد، کیف کرد، بعد گفت الحمدلله که خدا به ما قناعت داده. سلمان گفت ابوذر جون اگر بهت قناعت داده بود دیگه الان کاسه پوستی من تو گرو نبود نمک بگیرم. میگه قناعت داده، خب همون نونه رو میخورده دیگه که آب بهش پاچیدم دیگه. گفت این نمک رفتم کاسمو گذاشتم نمک گرفتم. ای قناعت بود ببین چی بوده، 270 سالم عمر میکرد. عزیزان قوت آدم حفظ میکنه، این مازادش همون حلالاست، حرام که نمیخوریم، مازادش همون حلالاست که پیغمبر فرمود روز قیامت سائلنا، خداوند سوال میکنه از ما از حلالاش. پس این کفاف که صبرم میخواد، حضرت عباسی تو این اوضاع احوال کسی اینجوری زندگی بکنه، منتها مطلب حالا حدیث ها رو میخونیم خوب آدم کیف میکنه خوشش میاد، انجام هم نمیدی، خدای از الان بهت بگیم مردش نیستیم، اما دوست داریم میشنویم. خود این مال حلال زادگیمونه که اقلا دوست داریم، که اب نداره آدم وصف العیش نصف العیش میان میگیم، یه چیزایی میگیم کیف میکنیم خوشمون میاد شنگول میشیم، مردش هم نیستیم، این خودش باز خیلی قیمت داره. حدیث بعدی هم خدمتتون عرض بکنیم و انشالله فردا شب هم مطلبی خدمتتون عرض میکنیم، تشریف بیارین که شب آخر مجلس ما هستش. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که این کفافی که ما گفتیم بهتون اگر یه نفر صبر بهش بکنه و بعدن راضی هم باشه، چون صبر یه چیزیه، رضایت یه چیزیه. صبر چیه؟ نق نمیزنم اما معلوم نیست خوشم هم بیاد. رضا چیه؟ صبر میکنم از اون ورم کیفم میکنم. لذا مقام راضی از مقام صابر فوق العاده بالاتره. صبور تمام مقدرات الهی رو به دل میخره، جیک کم نمیزنه اگرچه ناراحته، راضی به دل میخره، از اون ورم میگه چقدر خوبه، به دل میگه ها. لذا کسی که حضرت امیرالمومنین میفهمد الرضا بالکفاف، یعنی یه مرحله رفت بالاتر، به اندازه زندگیش بهش دادیم، صبرم میکنه نقم نمیزنه اما ته دلش هم ناراحته. این پیغمبر فرمود توبا له، خوش به حال این آدم، رازی این هست که اصلا کیفش به اینه که خدا میچزونتش. این خیلی از صبور بالاتره. صبور هیچی به خدا نمیگه، آلزایمر گرفته، ام اس گرفته، کلیاش از کار افتاده، حرف نمیزنه، اینو میگن صبور. راضی به این هستش که میگه خدایا خب حالا کلیه‌مون که اینجور شد، آلزایمر هم که داریم، ام اس هم که گرفتیم، خدای تو چرا با کبد ما هیچ کاری نمیکنی؟ یعنی اصلا با خدا کیفش تو اینجور چیزاست. اینو میگن راضی. اون دیگه خیلی مقام بالاتره که اگر کسی حالش این حال بشه و این میشه من احب الله، یعنی و اون کسی ازش که دیگه دهن واز بکنه همون کاری که باید بشه میشه، اما دهنش هم وا نمیکنه. حضرت میفهمه الرضا بالکفاف یؤدی الی العفاف، و این آدم این شکلی که بسنده میکنه به حفظ آبروش، این یقیناً عفت فرج داره، قطعاً عفت شکم داره، مگه میشه نداشته باشه؟ کسی که راضیه به همون مقدر الهی که آبروش حفظ میشه، این دیگه چشم چرونی میکنه؟ اینی که به کفاف راضیه و این دیگه واسه پر کردن شکمش به هر دری در میزنه. رضا امیرالمومنین میفهمه الرضا بالکفاف یعدی الالعفاف، این یقینا به عفت میرسه. انشالله که خداوند هممون رو در این سفره گسترده معارف انشالله مهمان مادام العمر قرار بده با صلوات بر محمد و آل محمد. خب شب شهادت وجود مبارک امام صادق علیه السلام که میبینین هرچی حرف میزنیم، هرچی حدیث میگیم، قسمت عمدش واسه مال وجود مبارک امام صادق علیه السلام. زمانشون یه گشایشی شد و معارف ساری و جاری شد تو امت شیعه، نمیذاشتن قبلا. لذا شما از امام جواد علیه السلام چقدر حدیث دارین، از امام یازدهم چقدر حدیث دارین، همه تو محدودیت، همه توی حصر. یه مقدار زمان امام باقر امام صادق علیه السلام باز شد، دریافت، اومد موج شیعه ها رو گرفت. حالا اون نگاه بکنه وقتی وجود مبارک امام زمان علیه السلام ظهور کنن چه خبر میشه، که دیگه نه تقیه‌ایه نه ممنوعیتیه، وجود مبارک حضرت چی رو جاری میکنن در امت. لذا اون خیر و برکتی که در اون زمان ساری و جاری میشه اعظم از اون خیرات و مبرات معارف علوم دینیه. گشایش های دنیای مادی هم داره فراوون الا ماشاءالله، اما اونی که هست که حضرت دست میکشه به سینه شیعیانشون، دریای از معارف میشه، دست به سر شیعیانشون میکشند، کلی تغییر میکنن. در زمان امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، یه وسعت اینجوری پیدا شد و الان کتب ما مملو از احادیث امام صادق امام باقر علیه السلام، شدیم شیعه جعفری. وجود مبارک امام صادق علیه السلام تا زمان شهادتشون از تمام ائمه بزرگتر بودن. یعنی حضرت فرمودن منصور قبل از من تمام پدرانم از من عمرشون کمتر بود و منم همین سال از دنیا میرم، که سال 148 بود که این منصور ملعون به زهر ایشون رو شهید کرد. و در حالات ایشون در روایات داریم که به قدری ایشون این سم اثر گذار بود، سر حضرت رو بدن حضرت بازی می کرد، بدن این شکلی شده بود که اصحاب در اطراف امام صادق علیه السلام نشسته بودن شروع می کردن به گریه. حضرت فرمود چه خبره، چرا گریه می کنه؟ گفت آخه یبن رسول، آخه شما این وضعیت به این نحیفی. حضرت فرمود مگه چی شده؟ ببینی اون لحظات آخر عمره ها، حضرت فرمود شرق و غرب عالم رو به مؤمن و شیعه علی ابن ابی طالب بدن براش خیره، قطعه قطعه و پاره پارش هم بکنن باز براش خیره، در نتیجه اصلا گریه نداره، همه چی رو بدن خیره، همه چی رو بگیرن خیره. فوز نهایی مال شیعه علی ابن ابی طالب اینه. و از اون طرف، اون طرف تمام عالم رو بهشون بدن شر براشون، عالم هم ازشون بگیرن بازم شر براشون. امام صادق علیه السلام فرمودن اصلا اینجور نیستش، فرمودن به اطرافیانشون، فرمودن به مادر، به همسرشون، مادر امام هفتم علیه السلام حمیده، حمیده برو همه دوروری های منو جمع کن بیان اینجا. آخرین لحظات عمر شریفشون بود، حضرت همه رو جمع کردن آوردن. چی میخواستن بگن؟ گفتن آهای بچه ها، فک و فامی، نوه نتیجه، آخرین جملمو بهتون بگم، روز قیامت من شفاعت نمی کنم اونایی که نماز و سست میگیرن ها، نماز نخون نگفت حضرت ها، تارک و سلات نگفت ها، مستخفن لسلات فرمود، یعنی کی؟ اونی که نماز اول وقت نمی خونه شفاعتش نمی کنم ها، اونی که وقتی داره نماز میخونه تربت سید و شهدا اینجاست، مهر عادی هم اونجاست، دستشو اینجوری نمیکنه تربتو بذاره، رو همون مهره میخونه، اینا مستخفن لسلات میگن ها، وقتی میخونه ول میکنه و میره، امام صادق فرمود به حمیده و امام موسی با بقیه ارهام روز قیامت نمی کنم شفاعت اونایی که نباس نماز مراسم ندارن و نماز رو خفیف تلقی میکنن. این نصایح آخر وجود مبارک امام صادق علیه السلام بود که در مقاتل از آروم آروم رنگ چهره حضرت تغییر کرد. تمام ودایه امامت رو دادن به امام هفتم علیه السلام. هرچی ودیعه امامت بود، کتاب حضرت زهرا سلام الله علیها، کتاب فاطمه، انگشتر سلیمان، سواء الملک یوسف، تابوت سکینه موسی، تمام اینها رو واگذار و تمام علوم ولایت علی الاطلاق بعد خودشون رو دادن به امام هفتم علیه السلام و بعدن آروم آروم رنگ چهرهشون تغییر کرد. سفارشات رو کردن، وصیت حضرت بود در جامعه هایی که با اون جامعه ها حج رفته بودن احراماشون رو آوردن، با احراماشون کفنشون کردن و بعدم بردی هم تهیه کرده بودن خیلی گرون قیمت، 40 دینار، اون بردن بر قامت مبارکشون کشیدن. وجود مبارکشون رو با سلام و صلوات و عزت بردن بقی. اونجا دیگه خبری قش بردن بقی، کشتن و مسموم کردن، اما در مراسم همه مراسم انجام شد. به سوز دلها براتون. حسین جان شما چی کم داشتین؟ همه دارن. خود حضرت فرمود کشتی حسین، سفینه نجات حسین، هممون سفینه نجاتیم، اما سفینه نجات حسین اسرع از تمام سفینه های اهل بیت. نمیدونیم چه دم و دستگاهیه. نمیخوایم بگیم امام حسین افضل از پیغمبر العیاذ بالله، نمیخوایم بگیم افضل از امیرالمومنین العیاذ، اما نمیدونیم دم و دستگاه سید الشهدا چه دم و دستگاهیه. نمیفهمیم چرا. لذا کشتی سید الشهدا اسرع. با این سفینه و نجات فاطمه زهرا در صحرای کربلا چه کار کردن؟ 2 قطعه جامعه احرام آوردن حسین ابن علی و کفن کردن، یا کفن حسین ابن علی بوریایی بود که روستایی آورده بودن. کفن حسین در 3 شبانه روز هم کفنش که گرد و غبار کربلا بود. آیا وجود مبارک امام صادق علیه السلام رو وقتی تشییع کردن به سمت بقی با احترام، آیا سر حضرت به بدن ملحق نبود؟ با عزت و احترام جای سیلی، جای تازیانه، جای 4000 زخم شمشیر بر بدن امام صادق علیه السلام نبود؟ چه کردن با وجود مبارک حسین ابن علی علیه السلام؟ و چه مختصاتی خداوند به وجود مبارک سید الشهدا داد که از جمله مختصاتشون اینه که روز قیامت هر کسی که 1 قطره اشک بر مصائب حسین ابن علی ریخته باشه، ولو 1 قطره اشک، در حدیث داره اون 1 قطره اشک زبانه های آتش جهنم رو فرو میشونه. محب حسین ابن علی جاش در جهنم نیست. اما خدایا عنایت و کمک کن که تا قبل از مردن از دایره محبت حسین ابن علی یا اولاد و اجدادش دور نشیم. این آفات زمانه و خطرات روزگار نیاد یه وقت خدای نکرده اونجور بشه که آدم اعتقاداتش از دست بره. وجود مبارک امام حسین علیه السلام به خداوند عرض کرد خدایا اون موقعی که علی اکبرشو به میدون میفرستاد، گفت خدایا خودت ناظر باش، من که الان دارم علی اکبرم رو میفرستم به میدون واسه حفظ اعتقادات شیعیان امتمه. هزینه حفظ اعتقادات ما وجود مبارک علی اکبر، وجود مبارک حسین ابن علی، این قیمت مجالس ما هستش. خداوند و قسمت میدیم در این شب عزیز، شب شهادت رئیس مکتبمون امام صادق علیه السلام، خداوند و قسمت میدیم مجد و عظمت مجالس شیعیان امیرالمؤمنین و عمود خیمه معارف مکتب جعفری رو در سراسر عالم برافراشته کن. خدای قسمت میدیم به عزیز امشب وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام. خدایا در هر نقطه عالم، هر عمودی که برای مکتب ضد شیعه، هر علمی که برافراشته میشه برای خیمه وهابیت و القاء شبهات، خداوند و با سمسام منتقم امام زمان از سرنگون بگردان.